ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. من مقیم نایب به همکاری طاهر روشان از رادیو آزادی در خدمت شما قرار داریم. در این برنامه که تا ساعت 12 ظهر دوام می کند، علاوه بر اخبار و میز مدور رادیو آزادی در مورد رد بودجه افغانستان از سوی ولسی جرگه درباره برگزاری 19 سال روز پیروزی جهاد افغانستان نیز خواهید شنید. اما پیش از آن اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از احمد عنایش می شنویم.
مقامات حکومت افغانستان روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رسم گذشت نظامی با مناسبت سال روز پیروزی مجاهدین امروز 8 ثور را لغو کنند. در نتیجه فیر یک پیلوت افغان روز چهارشنبه 8 عسکر و یک قراردادی آمریکایی در کابل کشته شدند. یک مقام دولتی آمریکا اظهار داشت دگر جنرال جان الین به حیث فرمانده نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان مقرر خواهد شد و یک مسئول اداره رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که در جریان بیش از 2 ماه اعتراضات در لیبیا شمار کشته شدگان در آن کشور به 30,000 تن میرسد. تفصیل اخبار. مقامات حکومت افغانستان روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رسم گذشت نظامی به مناسبت سال روز پیروزی مجاهدین امروز 8 ثور را لغو کنند. وزارت دفاع افغانستان گفت رسم گذشت در این روز به دلیل امنیتی لغو می شود. در اپریل سال 2008 میلادی جنگ جویان شورشی بر استیج که حامد کرزی وزرای کابینه و دیپلمات های خارجی قرار داشتند فایر کردند. در این حادثه حامد کرزی نجات یافت، اما 3 نفر به شمول یک وکیل ولسی جرگه کشته شدند. رسم گذشت امروز به مناسبت 19 سال روز پیروزی مجاهدین و سرنگونی حکومت کمونیستی در افغانستان اجرا می گردد. در نتیجه فیر یک پیلوت افغان روز چهارشنبه 8 عسکر و یک قراردادی آمریکایی در کابل کشته شدند. دافلاپان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که قربانیان همه آمریکایی بودند. این واقعیت در یک مرکز تربیت نظامی نزدیک به میدان هوایی کابل اتفاق افتاده است. قبل از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که یک پیلوت افغان بعد از گفتگوی لفظی بر نیروهای خارجی آتش گشوده است. این وزارت همچنان گفت که حمله کننده در فیر متقابل کشته شده و او یک پیلوت سابقه دار بود. اما سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفته است که شخص حمله کننده از جمله طالبان بوده که با یونیفرم داخل اردوی افغان فعالیت میکرد. یک مقام دولتی آمریکا اظهار داشت دگر جنرال جان الین به حیث فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان مقرر خواهد شد. جنرال جان الین معاون قماندانی مرکزی نیروهای آمریکا همکنون قماندانی نیروهای آمریکایی در عراق است. یک مقام دولتی آمریکا که از گرفتن نامش خودداری کرده است به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت باراک اوباما برنامه زیر دست دارد تا تغییرات در سطح نظامی و امنیتی به میان آورد. قرار است مسئولیت CIA به جنرال دیوید پتریوس سپرده شود. جنرال دیوید پتریوس از تابستان سال گذشته به این سو قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند که 2 سرباز آنان روزی گذشته در نتیجه 2 حمله کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای بین‌المللی در کابل با انتشار اعلامیه جداگانه گفتند در مورد کشته شدن این 2 سرباز معلومات داده است. گفته شده است که 1 سرباز در نتیجه 1 حمله در شرق افغانستان و سرباز دیگر در نتیجه 1 انفجار در جنوب افغانستان کشته شدند. در مورد محلات دقیق رویدادها و هویت سربازان توضیحات بیشتری دادن نشده است. این در حالی است که روز گذشته 8 سرباز نیروهای بین‌المللی در نتیجه تیراندازی 1 پیلوت افغان در کابل کشته شده بودند. سنگ تهداب مرکز آموزشی پلیس برای 3 ولایت شمال افغانستان در جوزجان گذاشته شد. این مرکز به هزینه 9 میلیون دلار آمریکایی در حومه شهر شبرغان مرکز جوزجان در 80 جریب زمین در 2 منزل اعمار می شود. مصارف این مرکز از سوی نظامیان آمریکا داده می شود. این بزرگترین مجتمع آموزشی در 3 ولایت جوزجان، سرپل و فاریاب خواهد بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را پس از یک وقفه کوتاه با شما ارائه خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. و این هم اخبار بین المللی. یک مسئول اداره رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که در جریان بیش از 2 ماه اعتراضات در لیبیا شمار کشته شدگان در آن کشور به 30,000 تن می رسد. جینی کریتس سفیر آمریکا در لیبیا گفت مقامات آمریکا شمار تلفات را در لیبیا بین 10,000 الی 30,000 تخمین میکنند، اما مشکل به نظر میرسد که ارقام دقیق این تلفات را ارائه شود. کریتس افزود که واشنگتن شورای ملی انتقالی مستقر در شهر بنغازی را کمک میکند، اما تا کنون تصمیم نگرفته است که رسما این گروه مخالف رژیم قذافی را بر رسمیت بشناسد. شایدان عینی و دکتران میگویند که نیروهای امنیتی در مرکز یمن صنعا بر اعتراض کنندگان فایر کردند و حداقل 8 تن را کشتند. گزارش ها حاکی است که و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. مظاهرچیان خواهان برکناری فوری رئیس جمهور علی عبدالله صالحند، اما صالح مخالفان خود را متهم کرده است که علیه دموکراسی و قانون اساسی دست به شورش زدند. این درگیری ها یک روز بعد از آن رخ داده است که حکومت اپوزیسیون موافقه کردند تا معاهده را با امضا رسانند که به اساسیان علیه علی عبدالله صالح بعد از 30 روز از سمتش برکنار شود. مقامات میگویند گروه فتح و حماس برای پایان دادن اختلافات به موافقه ابتدایی رسیدند. از 4 سال به این سو این دو گروه فلسطینی ها را در کرانه غربی و غزه بین هم تقسیم کردند. خبرگزاری مینا مصر گزارش داد می‌دهد که مقامات هر دو طرف با برنامه موافقه کردند که یک حکومت تشکیل شود و برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زمینه سازی کند. آژانس رویترز به گفته عظیم الاحمد نماینده گروه فتح در مذاکرات قاهره میگوید ما موافقه کردیم تا از شخصیت های بی‌طرف یک حکومت تشکیل شود و این حکومت برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آمادگی بگیرد. به نقل قول از محمد از زهار یکی از مقامات حماس گفته شده است که این موافقه به شمول برگزاری انتخابات، ایجاد یک اداره موقت و یک جا کردن نیروهای امنیتی شامل 5 نکته است. از زهار افزود که حماس و فتح موافقه کردند که زندانی های یک دیگر را رها کنند. مقامات فلسطینی میگویند که این موافقه با میانجیگری مصر صورت میگیرد. سازمان عفو بین المللی میگوید در ایران اعدام افراد ملکی در محضر عام افزایش یافته است. حسیب هادیج صحراوی یکی از مسئولان سازمان عفو بین المللی دیروز گفت سال روان میلادی حکومت ایران 13 نفر را علنا به دار آویخت. نام برده افزود حکومت ایران میخواهد به این گونه مردم را تهدید کند، اما بعد دار آویختن افراد در محضر عام نه تنها اهانت به قربانیان است بلکه باعث رنجش افراد می شود که این صحنه را می بینند. سازمان عفو بین المللی می گوید ایران سال گذشته 252 تن را اعدام کرد که 14 تن آنان را در محضر عام به دار آویخت. و خبر آخر این که ایالات متحده آمریکا از ترکیه خواسته است تا تعزیرات ملل متحد بر ایران را رعایت کند. ترکیه می‌خواهد روابط نزدیک تجارتی با همسایه خود داشته باشد. یک مسئول وزارت خزانه آمریکا دیوید کوهن این پیام را هفته جاری در استانبول به مقامات حکومتی ترکیه و مسئولان بانک‌ها ارائه کرد. دیوید کوهن دیروز گفت ترکیه به حیث یک قدرت اقتصادی در منطقه باید تعزیرات سازمان ملل متحد جهت متوقف ساختن برنامه اتمی ایران را مراعات کند. ایالات متحده آمریکا و متحدان شک دارند که ایران تلاش می‌کند تا اسلحه اتمی به دست آورد. ایران میگوید برنامه اتمیش برای به دست آوردن انرژی است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه راجع به این مطالب گزارش هایی داریم. مقامات افغان رسم گذشت در مراسم تجلیل از روز 8 ثور را لغو کردند. در این مورد گزارش تحلیلی نیز داریم. سناتوران امریکایی میگویند که پاکستان نیازمند همکاری با امریکاست. اتشه فرهنگی افغانستان در پشاور گزارش یکی از رسانه‌های بین‌المللی را رد کرده که گویا در بعضی از مکاتب مهاجرین افغان جوانان قبل از فراغت از مکتب و یا مدرسه به جنگ فرستاده می‌شوند. تحولات دیگر را دنبال کرده و هم مروری داریم به روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان و در اخیر میز مدور رادیو آزادی را در مورد رد بودجه توسط شورای ملی خواهید شنید. از شما می‌خواهیم تا پایان برنامه با ما باشید. امروز پنجشنبه 8 ثور مصادف است با 19مین سالگرد پیروزی مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی وقت. طی چند سال گذشته جشن پیروزی مجاهدین به طور شاندار برگزار می‌گردید و در سالهای اخیر به خاطر بروز یک سلسله مشکلات امنیتی به شکل ساده برگزار می‌شود. امسال وزارت دفاع افغانستان با صدور اعلامیه‌ای گفته است که رسم گذشت جشن 8 ثور سال روز پیروزی جهاد افغانستان به خاطر تهدیدها علیه مردم بی‌دفاع و سهولت در رفت و آمد ترافیک در محلات تجمع برگزار نخواهد شد. فعلا برشنا نظری همکار ما را در استودیوی کابل با خود داریم و از او می پرسیم در مورد چگونگی برگزاری این مراسم به ما معلومات بدهد. آقای برشنا.
تشکر. خب در اصل بعضی گپایی بود در مورد برگزاری جشن که خود شما تذکر دادین، اما اگر گفته شود که در حال حاضر هیچ تدابیری و هیچ جشن واقعی امسال برای تجلیل از پیروزی مجاهدین در افغانستان وجود نداره، گپ نادرست هم نیست. اما مسئله در اینجا است که کمیسیون ویژه به هدف برگزاری جشن حدود 3 هفته قبل تشکیل شده بود، اما کمیسیون کارهای کرد ولی در نیمه راه به دلیل مشکلات امنیتی از برگزاری جشن صرف نظر هم شده. اما در چهارراه‌های عمده کابل حال دیده میشه که چراغ‌های اضافی نصب شده و در دو طرف برخی از سرک‌ها بیرق‌های سرنگ افغانستان هم به چشم می‌خوره. گزارش‌های وجود داره که مخالفین دولت افغانستان برنامه‌های تازه‌ای را به خاطر برهم زدن جشن روی دست داشتن که وزارت دفاع افغانستان هم به این مسئله در یک اعلامیه که انتشار داده اشاره کرده بود که ظاهراً میگه که به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی از جشن به اصطلاح صرف نظر شده. جاده اصلی منطقه جشن که همه سال مسدود بود از صبح امروز و روزهای قبل برای مردم و وسایط باز است و نشانی از جشن و هیچ نشانی از جشن و جشنی ها در جاده دیده نمیشه. بله
آقای برشنا، در این رابطه شما تماس گرفتین که مجاهدین چی میگن یا کسایی که قبلا در جهاد سهم فعال داشتن چی میگن در این مورد؟
خب مجاهدین با این شیوه تجلیل و تهدیدهایی که از هرگز رضایت ندارن، اونا میخوان که از این روز به صورت درست تجلیل شود. برای اونا واقعا این مسئله قابل پذیرش هم نیست که به دلایل امنیتی تجلیل از جشن روزی که مجاهدین افغانستان تانستن به پیروزی برسند و صفحه نوی از تاریخ را در افغانستان ورق بزنن کنار گذاشته شود. انتقاد همیشگی مجاهدین در افغانستان هم همی بوده که با ایجاد اداره جدید در افغانستان نقش مجاهدین و توانایی هایی که اونا دارن نادیده گرفته شده و مجاهدین زمانی که از قدرت اساسی کنار زده شدن به اصطلاح مشکلات امنیتی هم افزایش یافته. با شماری از مجاهدین سابق که در افغانستان بودن ما صحبت های داشتیم، اونا همواره به این مسئله تاکید میکنن که باید در نظام امنیتی و ساختارهای تشکیلاتی امنیتی نقش مجاهدین بسیار بارز باشه تا بتونن با تهدیدات امنیتی که آشنایی زیاد هم خودشان با اونا دارن مبارزه بکنن. در اصل میتونم گفت که عدم تجلیل از جشن 8 ثور که 19 سال روز پیروزی حکومت مجاهدین پنداشته میشه یک نوع بی‌باوری را در بین مجاهدین سابق نسبت به حکومت کنونی به وجود آورد. اما این در حالی است که بسیاری از کرسی های بلند دولتی همی اکنون در اختیار مجاهدین سابق قرار داره و دست کم بیشتر از 20 ولایت افغانستان توسط والی های اداره میشه که با گروه های مجاهدین ارتباط مستقیم داشتن و تا هنوز هم این ارتباط خود حفظ کردند.
بله. بیاین خیلیتون بپرسیم که مردم چی احساس دارند در کوچه ها و سرک ها و در اینجا، اگر شما با اونا برخوردین و از اونا پرسان کردین نظرشون چی میگن؟
خب مردم بیشتر به مسائل دیگر فکر میکنن. اونا میخوان تا برای تامین امنیت در افغانستان فکر شود و جلو و مصارف بیجا زیر نامهای مختلف از جمله برگزاری جشن ها هم گرفته شود. با یکی از محسن سفیدایی که من عصر دیروز صحبت داشتم، او به این مسئله بیشتر اشاره کرد که برای مردم و حتی برای خودش این دیگه بی‌معنا است که به خاطر پیروزی یک گروه خاص بر گروه دیگه جشن دائمی برگزار شود و مصارف اضافی هم صورت بگیره. البته که این نظر شخصی خود از این فرد بود. اما در همین سالهایی که حملات بیشتر شده، واقعا علاقه مندی مردم برای رفتن به سایر جشنها و مراسم هم کمرنگ است. مثلا جشن استقلال افغانستان که در 28 اسد برگزار میشه هم در یکی دو سال رونق چندان نداره. در مجموع میتون گفت که غم نان، غم بیکاری و در نهایت ترس از مشکلات امنیتی باعث شده که دیگه در افغانستان تمایل برای رفتن به جشنها وجود نداشته باشه.
تشکر از شما. برشنا نظری بود که از استودیوی کابل در مورد برگزاری مراسم جشن 8 ثور گزارش می داد. در حالی که 19 سال از پیروزی مجاهدین در افغانستان سپری می شود، افغان ها در خصوص پیامدهای دستیافتن مجاهدین به قدرت نظریات متفاوت ارائه می کنند. برخی ها به این باورند که بدبختی ها و مشکلات موجود در افغانستان حاصل دستیافتن مجاهدین بر اریکه قدرت است. اما شمار دیگر شکست حکومت دکتر نجیب الله و تصرف کابل به وسیله مجاهدین را در 8 ثور سال 1371 شمسی یک دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان توصیف میکنند. در این حال گفته می شود که سربازان اردوی ملی افغانستان وابسته به احزاب و تنظیم های جهادی هستند و این تشویش وجود دارد که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اردوی ملی این کشور از هم خواهد پاشید. اما وزارت دفاع افغانستان این نگرانی ها را به جا نمی داند. ستار فروغ در زمینه گزارش مفصلی را تهیه کرده است.
با گذشت 19 سال از پیروزی مجاهدین در افغانستان و سقوط حکومت دکتر نجیب الله، تعداد از افغان ها می گویند که هنوز هم در این کشور جنگ و دشواری های موجود است. این عده‌ای از مردم به این باورند که مشکلات و بدبختی های کنونی افغانستان از 8 ثور سال 1371 شمسی سرچشمه می گیرد. اما برخی از افغان ها دستیافتن مجاهدین به قدرت را یک دستاورد و پیروزی بزرگ ابراز می کنند.
اسم من محمد حسین است، از ولایت هرات است. 8 ثور دستاوردش چی بود؟ بغیر از اینکه خون صدها هزار نفر به کابل و دیگه باعث جنگ داخلی و باعث بدبختی افغانستان 8 ثور شد. این کلگی بدبختی ها آثار شما 8 ثور است. دستاورد هیچی نداشت غیر از فلاکت، بدبختی، فقر، جنگ، کشت و کشتار. دیگه چی دستاورد داشت 8 ثور؟ کدام پیروزی؟
مجاهدین که در ملک ما اومدک به ما یک بسیار یک فایده کلان رسیدک، چرا که ما نوکر مردم روس بودیم یا کمونیسم بودیم که ما نتونستیم که ما در افغانستان خود از خود کار کنیم.
گروه های مختلف مجاهدین در افغانستان پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله در ماه ثور سال 1371 شمسی به قدرت دست یافتند، اما به زودی درگیر جنگ های تنظیمی شدند که منجر به کشته و زخمی شدن ده هزار نفر و ویرانی بخش اعظم از تأسیسات عامل منفعه در افغانستان گردید. مهاجرت ها، تجاوز بر تعداد از زنان و انواع دیگر جنایات جنگی از پیامدهای پیروزی مجاهدین به حساب می آید. حاجی الماس عضو ولسی جرگه افغانستان و قماندان پیشین جهادی می گوید که تفرق اندازی کشورهای همسایه افغانستان در میان رهبران جهادی سبب بروز جنگ های داخلی گردید، اما وی از رهبران اسبق جهادی به نحو انتقاد نیز می کند که به این مسئله توجه نکردند و گام های عاقلانه نبرداشتند.
قهرمانی بزرگی ده که انجام دادن برای دیگه قدرت مدارا غیر تحمل بود و به همسایه های ما غیر تحمل بود. اونا بودن که این افاق دامن زدن بین رهبرهای مجاهدین تا اینکه مجاهدین بین خود جنگاندن، ولی رهبرهای ما باید توجه جدی میکردن، عاقلانه گام میگذاشتن تا اینکه ما این لکه بدنامگی ده به خون 2 میلیون شهیده به نام بدنامگی مجاهدین میکشد.
آگاهان نظامی هم نسبت به پیامدهای تصرف کابل به وسیله مجاهدین و دستیافتن مجاهدین به قدرت در افغانستان دیدگاه‌های مختلف دارند. شمار از این آگاهان میگویند که مجاهدین نتوانستند توقعات مردم افغانستان را بر آورده بسازند و در عوض بالای تقسیم قدرت به جان یکدیگر افتادند و منافع شخصی خود را نسبت به منافع ملی ترجیح دادند. جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس نظامی، 8 ثور سال 1371 شمسی را روز پر از چالش و آغاز بدبختی و فلاکت در افغانستان می داند.
روز 8 ثور در تاریخ افغانستان به حیث یک روز پر از حادثه، پر از جنجال، یک روز به نهایت منحوس به جامعه افغانستان در تاریخ افغانستان درج شده. پیامدهایی که از این روز به دست آمده پیامدهایی بوده ضد افغانی، ضد ملی و ضد وطنی و ضد انسانی.
اما رهبران و قماندانان اسبق جهادی پیروزی مجاهدین در 8 ثور سال 1371 شمسی را حاصل 14 سال جهاد مردم افغانستان و دستاورد بزرگ در راه فروپاشی آخرین حکومت دست نشانده کمونیسم در افغانستان یاد می کنند. حاجی الماس عضو ولسی جرگه افغانستان و قماندان پیشین مجاهدین:
یک موفقیت بزرگ بود و مجاهدین که واقعا تانستن حکومت کمونیستی را سقوط بدن و یک رژیم کمونیستی را برهم بزنن و این یک دستاورد بسیار قوی بود برای عام مردم افغانستان که اگر بر قدرت دنیا را شکست دادن. ولی این که بعدن سر مسائل قدرت، مسائلی که ایجاد شد، او را همه مردم افغانستان دیدن و همه مردم افغانستان واقعا دوباره تصور خود دارن که چه کسایی بود و کی کسایی بود که همین دستاورد بزرگ مجاهدین لقمه‌دار ساختن.
برخی از مجاهدین اسبق جنگ های را که بعد از اشت ثور در افغانستان اتفاق افتاد تحمیلی می دانند و می گویند کشورهای خارجی زمانی که دیدن مجاهدین با هم کنار آمدند گروه طالبان را به وجود آوردند تا با مجاهدین بجنگند. از سوی دیگر گفته می شود که سربازان اردوی ملی افغانستان ارتباط به احزاب و تنظیم های جهادی دارند و نگرانی های نیز نسل شماری از افراد موجود است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اردوی ملی این کشور از هم خواهد پاشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. سخنگوی قصر سفید میگوید شاید امروز رئیس جمهور اوباما در مورد تعیینات جدید در سطح نظامی و امنیتی با کمیته امنیت ملی مذاکره کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به گفته بخشی از منابع در داخل حکومت آمریکا خبر میدهد که فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و سفیر آن کشور تبدیل خواهند شد. تفصیل این گزارش را از احمد شبر میشنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قبلا گفته بود که سال روان از سمتش برکنار خواهد شد. قصر سفید می خواهد در رابطه طی چند ماه جلسه استماعی سنا را دایر کند. مقامات در قصر سفید همچنان خبر می دهند که ممکن جنرال جان آلن قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان مقرر شود و ریان کروکر دیپلمات آمریکایی در کابل سفیر خواهد شد. افرادی که در مورد به خبرگزاری اسوشیتد پرس معلومات دادند از گرفتن نامشان خودداری کردند و میگویند که جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA مقرر خواهد شد و جنرال لیون پنتا رئیس CIA وزیر دفاع خواهد شد. این منابع میگویند که شاید در ماه جولای این تغییرات به میان آید تا آن زمان زمینه برای بررسی این تعیینات در مجلس سنای آمریکا فراهم شود. البته تا هم اکنون جی کارنی سخنگوی قصر سفید خبر این تعیینات را تایید نکرده است، ولی نام برده گفت رئیس جمهور اوباما امروز با گروه امنیتی ملی مسئله را در میان خواهد گذاشت. جنرال جان آلن که در نظر گرفته شده است تا فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان به وی سپرده شود معاون قماندانی مرکزی نیروهای امریکا است. با گفته خبرگزاری اسوشیتد این تغییر و تبدیل با پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان رابطه ای ندارد، اما رئیس جمهور اوباما می‌خواهد به دنبال خارج کردن بخشی از نیروهای آمریکایی در تابستان اظهار نماید که در عزم و اراده خود مستحکم و موفق است. کارشناسان امور نظامی و ملکی در آمریکا سال روان میلادی را سال شکست یا موفقیت می‌پندارند. با گفته آنها ضعف حکومت حامد کرزی، تلاش‌ها برای داخل شدن طالبان در روند سیاسی و پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان چالش‌هایی‌اند که جامعه بین‌المللی در افغانستان با آن روبرو است.
یک هیئت کنگرس امریکا که در آن بیل شستر سناتور حزب جمهوری خواه و کریستوفر مورفی سناتور حزب دموکرات امریکا شاملاً قبل از مذاکره با مقامات افغان در مورد نقش پاکستان در معضله افغانستان با رادیو آزادی صحبت کرده. اظهارات این سناتوران امریکایی را در گزارش از احمد شبر می‌شنویم.
یک هیئت کنگرس امریکا در کابل با مقامات افغانستان دیدار می‌کند. یک تن از اعضای این هیئت قبل از مذاکرات با مسئولان دولتی به رادیو آزادی گفت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امیدوار است امریکا فشار خود را بر پاکستان افزایش دهد تا پایگاه های القاعده و طالبان در مناطق قبایلی از بین برود. کریستوفر مورفی سناتور حزب دموکرات اظهار داشت. بدون شک که پاکستان به گونه نقش خود را در شورش یا از طریق اداره های امنیتی و یا هم از راه اجازه دادن به شورشیان تا در سرحد افغانستان و پاکستان عبور و مرور نمایند بازی میکند. پس ما ضرورت داریم تا استراتژی خود را در افغانستان منطقوی تر سازیم. سناتور مورفی تأکید کرد که استراتژی منحصر به سرحدات افغانستان مشکلات را حل کرده نمی تواند. ما نیاز داریم تا ببینیم که هند به این مسئله چی گونه می نگرد. ما می دانیم که پاکستان در افغانستان دلچسپی بیشتر دارد، زیرا که این قضیه روابط آن کشور را با هند متاثر می سازد. و من خرسندم که رئیس جمهور اوباما درک کرده است که چی گونه سیاست منطقوی نقش خود را در مسئله افغانستان بازی می کند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز چهارشنبه به نقل از یک منبع آگاهی افغان که اسمش را ذکر نکرده است می نویسد یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان در ملاقات 16 ماه اپریل در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است امریکایی ها باعث شکست هر دو کشور شده. بنابراین افغانستان باید حضور دراز مدت نیروهای امریکایی را در آن کشور فراموش کند و در عوض با پاکستان و چین هم پیمان شود. اما سناتور بیل شستر می گوید که پاکستان برای حل معضله نیازمند همکاری بیشتر با امریکا است.
There's no doubt that Pakistan and the sanctuaries that are in Pakistan have caused great problems.
بدون شک که پاکستان و پناهگاه‌ها در آن کشور مشکلات زیادی به بار آورده است. پاکستانی‌ها ضرورت دارند تا تلاش‌های خود را وسعت بخشد و با ما یک جا کار کنند. اما پاکستانی‌ها 20 سال قبل دیدند که ما منطقه را ترک کردیم و آنها گفتند که شما نروید. پس هم اکنون پاکستانی‌ها فکر می‌کنند که ما در منطقه برای مدت زمانی طولانی حضور نخواهیم داشت، ولی باید پیام روشنی از امریکا به آنها بفرستیم که ما آنجا هستیم، ما از آنها حمایت میکنیم و آنها نیاز دارند تا با ما برای ریشه‌کن ساختن شورشیان که در امتداد سرحد زندگی میکنند همکاری کنند. روابط اسلام آباد و واشنگتن به دنبال اظهارات هفته گذشته امیرالبحر مایک مولن لیدرسیز امریکا تیره شد. مولن در مصاحبه با دان روزنامه پاکستانی گفت مشخص است که سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان رابطه طولانی مدت با شبکه حقانی دارد. مقامات امریکایی در گذشته با احتیاط در مورد ارتباط پاکستان با پیکارجویان ابراز نظر می کردند.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حال گزارش از پاکستان. اتشه فرهنگی افغانستان در پشاور گزارش یکی از رسانه‌های بین‌المللی را رد کرده که گویا در بعض از مکاتب مهاجران افغان جوانان قبل از فراغت از مکتب و یا مدرسه به جنگ فرستاده می شوند. عبدالغنی هدایت نماینده وزارت معارف افغانستان گفته است که به شمول کمپ شمشتو تمام مکاتب مهاجرین افغان مقیم در پاکستان به این اداره ثبت و راجستر می باشد و تنها نصاب وزارت معارف افغانستان در آن تدریس می گردد. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در شهر پشاور.
با قبلتش معرف افغانستان مقیم در شهر پشاور تمام مکاتب افغانی که در پاکستان فعالیت دارند ثبت و راجستر این اداره بوده و نصاب معرف افغانستان در آنها تطبیق می‌گردد. عبدالغنی هدایت اتش معرف افغان در شهر پشاور در یک صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت مسئولین اداره یاد شده متواتر از این مکاتب دیدن نموده و پروگرام‌های درسی آنها را بررسی و کنترل می‌نمایند و این را در حال گفت که یکی از نشریه‌های مشهور آمریکا به نام نیوزویک اخیراً ادعا نموده که متعلمین مکاتب کمپ شمشتو قبل از فراغت به جبهات جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان و ناتو به افغانستان فرستاده می شوند.
دغه رپورت ده هر مرجع چخپور شوه ده هیچ حقیقت نلری
و می گوید این رپورت از هر مرجعی که نشر شده حقیقت ندارد و غلط می باشد. مکاتب افغانی از سوی مسئولین ارتش معرف در اینجا کنترل می شوند و متواتر از آنها دیدن به عمل می آید. نه در کدام مکتب این طرح تعلیمات جنگی داده شده و نه خواهد شد. تنها نصاب معرف افغانستان اینجا رایج است. نشریه نیوزویک در راپور نشر شدهش در مورد وید خان جوان 17 ساله مهاجر افغان نوشته است که وید چطور توسط فامیلش از یکی از مکاتب کمپ شمشتو جهت فراگیری تعلیم به یکی از مکاتب پشاور انتقال داده شده. به گفته نشریه مذکور این کار زمانی صورت گرفته که پدر وید خان در مورد تعلیمات جنگی که برای متعلمین در مکاتب کمپ شمشتو تدریس میشد آگاهی حاصل نمود. عبدالغنی هدایت نشر این طور راپورها را صدمه بزرگ به معرف افغانستان بخصوص به مهاجرین افغان مقیم در پاکستان دانسته چنین افزود.
دغسی بیزای رپورتونو خبرولو نه
چه. وی میگوید نشر این طور رپورت‌های بی‌بنیاد به ضرر افغان‌ها، به ضرر معارف افغانستان میباشد. کوشش ما این است که در دیار مهاجرت تعلیم و تربیت را فروغ بدهیم و تا حد در این راستا کامیاب هستیم. آنان که در این راه خلل می‌اندازند به نظر من گناهکارند. کمپ شمشتو یکی از باسابقه ترین و بزرگترین کمپ های مهاجرین افغان در مربوطات پشاور می باشد که در حدود 64,000 مهاجر افغان در آن مسکن گزینند. بیشتر باشندگان این کمپ از آمیان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خوانده می شوند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در نیمه دوم برنامه رسیدیم. پیش از این که میز مدور رادیو آزادی را به نشر برسانیم، فشرده اخبار را از احمد حنایش میشنوید.
مقامات حکومت افغانستان روز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رسم گذشت نظامی به مناسبت سال روز پیروزی مجاهدین امروز 8 ثور را لغو کنند. در نتیجه فیر یک پیلوت افغان روز چهارشنبه، 8 عسکر و یک قراردادی آمریکایی در کابل کشته شدند. یک مقام دولتی آمریکا اظهار داشت دگر جنرال جان لین به حیث فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان مقرر خواهد شد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان میگویند که دو سرباز آنان روز گذشته در نتیجه دو حمله کشته شده اند. سنگ تهداب مرکز آموزشی پلیس برای 3 ولایت شمال افغانستان در ولایت جوزجان گذاشته شد. یک مسئول اداره رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که در جریان بیش از 2 ماه اعتراضات در لیبیا، شماری کشته شدگان در آن کشور به 30,000 تن میرسد. شاهدان عینی و دکتران میگویند که نیروهای امنیتی در مرکز یمن صنعا برای اعتراض کنندگان فایر کردند و حداقل 8 تن را کشتند. مقامات میگویند گروه فتح و حماس برای پایان دادن اختلافات به موافقه ابتدایی رسیدند. سازمان عفو بین المللی میگوید در ایران اعدام افراد ملکی در محضر عام افزایش یافته است. و ایالات متحده آمریکا از ترکیه خواسته است تا تعزیرات ملل متحد بر ایران را رعایت کند.
با تشکر از احمد حنایش، شما را با شنیدن گفتگوی پیرامون بودجه افغانستان در میز مدور رادیو آزادی دعوت میکنیم.
سلام شنونده های محترم، با بحث این هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. طرح بودجه ملی سال جاری روز دوشنبه برای بار دوم از سوی ولسی جرگای افغانستان آنچه نامتوازن بودن ای بودجه عنوان شد رد گردید. بار اول بودجه ملی سال 1390 از سوی وزارت مالیه کشور در ماه حوت سال گذشته به شورای ملی فرستاده شد. البته مشان و جرگه ای بودجه را تصویب کرد، اما نماینده های مردم در ولسی جرگه طرح بودجه ملی سال جاری را مملو از مشکلات خوانده و غرض بازنگری دوباره به وزارت مالیه فرستادند که بار دوم نیز مورد قبول آنها قرار نگرفت و رد شد. در بحث کنونی راههای بیرون رفت از این معضل و این که تأخیر در تصویب بودجه ملی چی مشکلات را در پی خواهد داشت با مهمانان محترم به بحث میگیریم. از دوستان محترم نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه افغانستان، محمد صدیق عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و سیف الدین سیحون استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی دعوت کردیم تا به سوالات ما در این زمینه پاسخ بگویند. نخست شفاوری مهمانان را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید میگم.
تشکر.
سوال اول ما میخوایم از آقای عثمانی بپرسم، میشه شما بگین که کدام مشکلات و دلایل عمده در طرح بودجه ملی سال جاری وجود داشت که دوباره پای هم از سوی نماینده های مردم در ولسی جرگه رد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو. در مورد مرتبه اول که بودجه رد کردید، من میخواهم بسیار با تفصیل صحبت کنم، چرا که ممکن است وقت بیشتر بگیره، ولی گپ اصلی است که وقتی که بودجه مرحله اول رد کردید، دلایل رد و از سند بودجه رسما به وزارت محترم مالیه نگاشته شد، 20 مورد یا کمتر یا زیادتر بود و در پالویش دو پیشنهاد دیگه وزارت محترم مالیه داشت که عمدتاً در مرحله دوم امید دو پیشنهاد باعث رد بودجه گردید. یک، وزارت محترم مالیه 73 میلیون دلار به افغانستان بانک در بودجه پیشنهاد کرده بود که پرداخته شود تا امو خساراتی را که افغانستان بانک از نایه پرداخت پول به کابل بانک برش رخ داده او خسارات حداقل کاهش پیدا کنه یا مرفوع شود. و دوم، یک شرکت خصوصی امنیتی را پیشنهاد کرده که 10 میلیون دلار به او بودجه خواسته و طبعا قانون افغانستان، قانون اساسی افغانستان ایجاد واحد بودجوی جدید از صلاحیت‌های اختصاصی ولسی جرگه میدانه. بنابراین هر نوع واحد بودجوی جدید وقتی که ایجاد میشه در پالوی از اینکه پیشنهاد بودجه برش میکنه همزمان حداقل، یعنی قبل خوب تر است ولی همزمان امرای سند بودجه پیشنهاد امو واحد بودجوی را هم داشته باشه تا ولسی جرگه اول واحد بودجوی را منظوری بده بعد به او بودجه تخصیص بده.
یعنی این پیشنهاد شما میگین ارائه نشده بوده؟
این پیشنهاد ارائه نشده و بودجه به امید دو دلیل عمده که من بیان کردم در این دوره رد شده. و جناب معالی صاحبان میدانه بودجه سال گذشته 215 میلیارد افغانی از طرف ولسی جرگه تصویب شد در شروع سال، ولی وقتی که سند جدید یا ارائه کردن وزارت محترم مالیه ارائه کرد سند سال 90، در سند سال 90 وقتی که به سال ما قبل مراجعه میکنی که در اونجا میباشه این بودجه 231 میلیارد افغانی است، یعنی 16 میلیارد افغانی را در جریان سال مالی بدون از اینکه ولسی جرگه در جریان باشه به این سند بودجه افزوده شد که این مورد خلاف ماده 79، 90 و 91 قانون اساسی و ماده 43 قانون مصارفات عام است. این مورد هم در بودجه سال گذشته از طرف وزارت محترم مالیه نقص شد، رد.
خب آقای عثمانی، زمانی که بر بار نخست نماینده های مردم در ولسی جرگه بودجه ملی را رد کردند و دوباره به وزارت مالیه فرستادند، پیشنهادات مشخص داشتن اونا چی بوده و آیا در بار دوم برطرف شده بود یا خیر؟
تقریبا پیشنهادات مشخص داشتند. همیشه وقتی که بودجه رد میشه باید دلایل رد جز سندی باشه که به وزارت مالیه روان میشه. ما نمیتونیم بگوییم که بودجه به دلایل تکنیکی رد شد، مثلا باید ما مشخص کنیم در سند بودجه که بینی دلایل رد شد و اونم دلایل وزارت محترم مالیه مرفوع کنه و روانش کنه به ولسی جرگه.
خب آقای منل، مشکلاتی که سوی آقای عثمانی در طرح بودجه عنوان شد تا چی حد درست است به نظر شما مواجه است و به طور مختصر اگر بگین که بودجه ملی با کدام اساس و معیارها طرح و تهیه شده؟
متاسفانه ما به هیچ یک از ارشادات آقای عثمانی موافق بوده نمیتونم. بودجه ملی به چه اساس جور میشه؟ بسیار مختصر خدمتتون عرض کنم که وزارت خانه ها در طول سال پروژه های خود را طرح و تدوین میکنن. این پروژه ها در ماه قوس و جدی به کمیته بودجه تقدیم میشه و کمیته بودجه که متشکل از وزارت مالیه، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و یک تعداد ادارات دیگه هستن ارزیابی میشه. در اونجا پروژه های وزارت خانه ها دیده میشه کدام پروژهش معقول و منطقی است و کدامش نیست و با اساس به وزارت خانه ها بودجه داده میشه. چیزی را که وزارت خانه ها میخواند همیشه بلندتر از امکانات بودجه است، بلندتر از سقف بودجه است و با در نظر داشت سقف بودجه یک تعداد پروژه ها منظور میشن و یک تعداد پروژه های دیگه منظور نمیشن. این سند بعد از او که از طرف کمیته بودجه تصویب شد توحید میشه و از طرف وزارت مالیه و به شورای وزرا فرستاده میشه، شورای وزرا که تصویب کرد به شورای ملی فرستاده میشه. چیزی که در اینجا مورد نظر است این است که در طرح بودجه ما خواسته های وزارتخانه را، وزارتخانه سکرتوری را در نظر میگیریم با در نظر داشت کارکردگی های گذشتهشان، با در نظر داشت ظرفیتشان و با در نظر داشت تطابق پروژه ها با برنامه انکشاف ملی افغانستان. بودجه وقتی تصویب میشه و وقتی که تنظیم میشه هیچ وقت به سطح ولایتی تقسیم نمیشه، برای اینکه بودجه به وزارتخانه ها و به واحدهای بودجوی داده میشه. بین در قسمت دلایل رد بودجه، بودجه بار اول که از طرف پارلمان رد شد 26 مورد اینا ارائه کرده بودن، 26 مورد حکم یا قضاوت کیفی بودن.
بودجه بگوینم عمدتاً
نه، بودجه یک سند است که سند کمی است با در نظر داشت امکانات. ما میگیم که چند افغانی در کجا به چی مصرف میشه. ارزیابی های کیفی، مثلا بودجه تعادل به سطح ملی نداره، یا مثلا بودجه اشتغال زا نیست، یا بودجه توازن ملی نداره، بله مصرفی است. تمامش ارزیابی و ارجگذاری کیفی است که به هیچ وجه نمیتونه که سازنده باشه. وکلای محترم ملت حق دارن که بودجه را ناقص ارزیابی کنن و در بهتر سازی از او اقدام کنند. وقتی که میگن که بودجه غیر متوازن است، بفرمایند بگویند که کجای بودجه غیر متوازن است. ما اگر بودجه انکشافی افغانستان با نفوس افغانستان تقسیم کنیم، تقریبا فی نفر $54 یا $55 بودجه انکشافی ما داریم. اگر ما بودجه انکشافی را به سطح ولایات با نفوس ولایت مقایسه کنیم، در تقریبا 19 ولایت بودجه انکشافی بین $40 و $60 است. یعنی اگر شما با اساسات علم احصایی آشنایی داشته باشین، میفهمید که شاخص پراگندگی به حد نیست که بودجه ما بودجه غیر متعادل بگوییم. در چند ولایتی که بودجه بلندتر از بودجه اوسط است، ولایت بامیان است مثلا که در حدود $300 فی نفر بودجه انکشافی داره، ولایت پنجشیر است که $170 فی نفر بودجه انکشافی داره، ولایت لوگر است که $150 فی نفر بودجه انکشافی داره. اگر وکلای محترم فکر میکنن که $300 بر بامیان زیاد است، بفرمایید بگوین که چقدر از اون کم کنیم و با کدام ولایت تخصیص بدیم.
بله، دلیل وزارت مالیه چی است به خاطر زیاد بر بودجه سه ولایت؟
ولایت بامیان یکی از ولایت هایی است که از اونجا شهرهای شمال جنوب میگذره. این پروژه تنها مربوط به ولایت بامیان نیست، یک پروژه ملی است، اما بر حسب تصادف جغرافیایی در بامیان اتفاق افتاده. شهرهای کابل جلال آباد یک پروژه ملی است، بر حسب تصادف در بین کابل ننگرهار اماری گفتم که پروژه برای هرات نیست، برای مزار نیست. اگر ما این مسئله در نظر بگیریم، وقتی شما تعادل بودجه را میسنجین، هر مساله شما نمیتونید که بودجه را متعادل بسازین. بودجه میگن اشتغال زان است، کاملا غلط است حرف. بودجه یک حکومت وظیفه اولش اشتغال زایی نیست. بودجه حکومت باید زمینه را برای اشتغال مساعد بسازه. وقتی که ما سرک های روستایی را آباد میکنیم، خود آباد کردن سرک اشتغال زاست، اما وقتی که سرک آباد شد، ما اقتصاد روستایی را رشد میدیم و این اشتغال زاست. وقتی که میگن که بودجه مصرفی است، بودجه انکشافی مصرفی بوده نمیخونه.
خب استاد سیحون، با در نظر داشت مسائلی که از جانب آقای عثمانی و منل مطرح شد، نظر شما چی است در مورد طرح بودجه ملی سال 1390؟ آیا بودجه به نظر شما درست تهیه شده و دیگه موضوعی که تاخیر در تصویب بودجه چی اثرات ناگوار را میتونه به جای بگذاره؟
خب به نام خدا، اولا ما خدمت شما عرض کردم که ما با یک دشواری در مورد تمویل بودجه دچار هستیم. ما بحث یک مقدار فراتر از بحثای بودیم که بساط روش کافیم. ما اگر قرار باشه که وجوه کافی و لازم برای همه به اصطلاح نیازمندی ها و اولویت های اقتصادی ما داشته باشیم، مسلماً بر همه بخشه ها هم وزارت مالیه و هم پارلمان اینا را بسیار به سادگی اختصاص پیدا مینن. ما باید به پارلمان حالی بکنیم و یا برای وزارت مالیه از ما بهتر میدانه که 10-20% کمک های این توسعوی افغانستان در بودجه افغانستان داده میشه، از جمله 10% هم در اختیار دستگاه دولتی افغانستان است، کلن توسط نهادها و مؤسسات بیرونی مصرف میرسه. بس بر سر ای هست که پارلمان افغانستان و یا دولت افغانستان ای به اصطلاح
منظورتان از حکومت است؟
حکومت است، بله، یعنی دستگاه اجرایی و جمع قوای مقننه. اینها به عقیده من اوقع فرصت ندارن که کشوری که عمدتاً متکی هست بر خیرات و کمک های جامعه جهانی که در حدود 34% بودجه عادی تا 40% بودجه عادیش هم از کمک های خارجی تمویل میشه و در حدود 100% بودجه توسعویش از طریق کمک های خارجی تمویل میشه و خارجی ها متاسفانه به مراتب 80% بودجه خارجی که برنامه های خاص خودش برای تطبیق داره از توسط دو مصرف میشه. اینا لی بحث بر سر است که ما از آغاز یک نقد بسیار آرام و انسانی در مورد دستگاه اجرایی من داریم که از آغاز باید اینها توانایی را می داشتن، که البته بحث امروزی وزارت مالیه نیست، بحث است که در کل تیم دستگاه دولت، دستگاه سیاسی طور به اصطلاح ظرفیت ها را ایجاد میکرد که جامعه جهانی را متقاعد میساخت که بودجه و امکانات خود در خدمت دولت افغانستان قرار میدادن و در
سیحون
کنفرانس کابل هم گفتن 50%
آقای سیحون حکومت هم را گفته که بخاطر ظرفیت سازی و یا جلب پولی را که کمک میکنه به دولت افغانستان تلاش های ادامه داره تا ای از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برسه.
من از جمله کسایی هستم که تمام فعالیت ها و کارکردهای دولت را به تلخی نقد میکنیم. اما با صراحت و وضاحت میگیم که پروژه هایی که توسط همبستگی ملی و دولت افغانستان تطبیق شده به مراتب مؤثرتر بودن از پروژه هایی که توسط نهادها و مؤسسات بیرونی مصرف هستند. 10 مرتبه اینا مصرف تمام شده و کمتر است. بس بستر ای است که ما قدرت مانور نداریم بسیار زیاد که این بودجه را بالاخره به امیال و مطامی خود و منافع خود بالاخره تعدیل بکنیم. در این جای شک نیست که بودجه افغانستان اشتغالزا نیست. در این جای شک نیست که بودجه افغانستان خیلی زیر ساخت های محکمی که برای توسعه اقتصادی افغانستان لازم است او را بر نمیتابه. من به این صد بار متقیدم این بودجه برای ظرفیت هایی که توانایی های تکنولوژی سرمایه‌گذاری عامل انسانی پیشرفت هایی که یک کشور مدنی و مدرن در قرن 21 ضرورت داره اینا حداقل است. من به صراحت بگم که هیچ نهاد بلاخره نمیتونه که یک بودجه به اصطلاح محدود درش به اصطلاح اقسام شرط و شروط بگذاره که بلاخره بله اقتصاد اینمیست. اگر شما ظرفیت ها و امکانات اقتصادی داشته باشین و سرمایه داشته باشین این سرمایه ها را انعطاف پذیر در هر مورد خواسته باشین میتونین سوق بدین. اما ما در یک بودجه تقریبا 75 میلیارد افغانیگی برای توسعه زیرساخت‌های افغانستان که بند و آب و نهر و بالاخره سرمایه‌گذاری عامل انسانی و صنعتی ساختن استخراج معادن اینا داشته باشیم، من برای شما بگم که یک قطره هست در برابر بحر بیکران آرزوها و نیازها.
آقای سیحون شما با انتقادایی که پس ولسی جلگه داره برای بودجه شما هم نظر هستین؟
من در مورد تکنیکی با وزارت مالیه محترم به عنوان کارشناس به عنوان وزیر مالیه که هم مسلک و دوست ماست، من به اونها یک پیشنهاد داشتم یاد دارم که اینها وقتی که به پارلمان بودجه را میفرستن اینها لطفاً همین بودجه را مطابق همو سکتورهای معین و بخشها و همچنین به وزارتخانه ها بفرستن. از طرف دیگه نقدی که پارلمان در مورد بودجه داره که مورد تکنیکی را کردن، مثلا اختصاص وجوه به شرکت امنیتی مثلا به کابل بانک. البته ما در این مورد هم من معتقد هستم که به طور مثال دولت حامی منافع واسه کسانی است که چیزای خود پرداختن به بانک سپردن. اگر یک نفر مثلا کارمند یک نفر بیچاره یا یک بیوزن اگر اندوخته های خود به بانک داده و بالاخره او تضمین در برابرش نباشه و تادیه نباشه، بانک مرکزی در حقیقت یک سیاست پولیش اینه میشه که یک سیاست حداقل ذخیره در بانک ها داره و بر مبنای حداقل ذخیره بانک ها را سیال نگاه میکنه. بانک مرکزی خوشبختانه ای از طریق خودش هم یک ذخیره عظیم داره، مثلا در حدود 4 5 میلیارد دلار ذخیره بانک مرکزی دارن که اونا میتونن که از دولت استخراج بکنه و او را تامین بکنه و در حقیقت اینا دشوار کاری های بخیده ما آنچنین نیستن که ما به عنوان یک کارهای به اصطلاح دشوار و پرابلم دار را مطرح کنیم. مواردی که اگر خلاف امو اصول به اصطلاح تشکیلات اساسی دولت باشه اینا حق دارن که او را به بسیار متانت و آرامی حل بکنن، بگن که این قابل بحث و بررسی است و رد بکنن. و در مورد مسائل تکنیکی دیگه معتقد هستم که بله مسئله بودجه در افغانستان بر مبنای بخش ها توزیع میشه، بر مبنای ولایات قطعا نیست. وزارتخانه ها بودجه را میسازن، وزارتخانه ها بیشتر در جاهای پروژه ها را مطرح میکنن که اونجا امکانات و فرصت های اشتغال، فرصت های کاری و تکنیکی، استخراج معدن، راهسازی، سرک سازی باشد. اما یک نقد همه پذیرم که بودجه افغانستان نه از نظر تنگناها و محدودیت هایی که وزارت مالیه باش معتقد است، از جانب محدودیت ها و دشواری هایی که بودجه از نظر کمیت، از نظر به اصطلاح محدودیت داره. این اشتغالزا نیست، بالاخره تامین کار ایجاد نمیکنه و تامینات اجتماعی ایجاد نمیکنه. اینا دشواری هست که جامعه جهانی برای افغانستان اینا قدر داده که اینا بتونن در محدوده خود مسئول بشن.
خب آقای عثمانی، انتقاد اصلی ولسی جرگه نامتوازن بودن بودجه است و قسمی که شما شنیدین آقای منلی موضوع رو رد کردن. شما میشه چند مثال عمده از این نامتوازن بودن بگوین؟
وقتی که با 22 مورد یا 25 مورد بودجه رد میشه، شما میدونید که رد بودجه دلایلش وکیل بیان میکنه. کمیسیون اختصاصی فقط تنظیم کننده یا مو یک جا کردن نظرات وکلا است که تبنده او میدونه یک وکیل از فهمش برداشتش است که بودجه مصرفی است. یکی دیگه میگه که اشتغالزا نیست، یکی دیگه میگه که متوازن نیست و غیره. ما وقتی که بودجه را رد میکنیم در پالوی دلایل اصلی ناگزیر هستیم دیدگاه وکیل مربوطه خود به وزارت مالیه انعکاس بدیم. در غیر از او باز با عکس العمل امو وکیل سایت ما مواجه میشیم. ما چهار دلیل باعث از این پیدا دستم که باید بودجه رد شود. در جمله نظرات وکیل صاحبا، اینی بودجه سال 1389 است که وزارت محترم مالیه در غیاب ولسی جرگه تنظیم کرده. در این هم طرز در سال 82 یا سال 90 است و این بودجه سال 88 است. هر دوی هزی اصولنامه مصرف بودجه را داره، ولی سال 89 اصولنامه مصرف بودجه را نداره. وزارت مالیه فقط امی جواب بده که چرا در سال 88 و 90 اصولنامه مصرف بودجه وجود داره، در سال 89 نداره. قانون مصارفات عامه ماده 37 میگه ادارات دولتی مکلفند طبق طرز العمل بودجه سالانه که مطابق احکام این قانون ترتیب و از طرف ولسی جرگه تصویب میگردد اجراات نماید. در صورت مغایرت با سایر قوانین احکام طرز العمل مرجع دانسته میشود. به خاطر طرز العمل یا حذف کردن که ولسی جرگه بعض صلاحات ها را که وزارت مالیه به خود اختصاص میداد و در قانون مشخص نبود او را از پیشش گرفت، بعضی محدودیت ها را به بعضی وزارت ها وضع کرد که بودجه را از یک جای میکشیدن در جای دیگه مصرف میکردن. مثلا مثال میتونم که امور یا حذف کردند، کودای اپراتیفی در سه وزارت امنیتی است، جمع ارگان های محلی 4. وزارت امور داخله در سال 88 300 میلیون دلار پول اپراتیفی داشته، ولی همی وزارت محترم در سال 88 430 و چند میلیون دلار پول اپراتیفی مصرف کرده، یعنی 135 میلیون دلار از سایر کودا. پول برق مثلا نداده، پول آب مثلا نداده، پول تلفن نداده و غیره جاها را پول نداده، پیسا را کشید در کود اپراتیفی آورد و مصرف کرد. ما نه تنها که دستو وزارت گرفتیم، با وزارت محترم مالیه کمک هم کردیم که زیر تحت فشار همین اجراعات انجام نتن، ولی وزارت محترم مالیه به دلیل از این که به ذوقش نبود این از سند بودجه کشید. ما حق دارم منعیس وکیل و منعیس رئیس کمیسیون سال گذشته که وزارت مالیه را سری مسئله تحت فشار قرار بودم. دوم آلام براتان سند میتونم، چون تلویزیون نیست که کس ببینه، در سال گذشته 215 میلیارد افغانی بودجه به یاد داده شده، ولی در ختم سال یاد 231 میلیارد افغانی را شامل سند می سازند. 16 میلیارد منیل سایبو گویا به اساس کدام قانون شامل سند بودجه کرده؟ طرز العمل را به اساس کدام قانون از سند بودجه حذف کرده؟ وایدهای بودجوی را که ولسی جرگت برش تصویب نداده، یعنی هر موردی را که من صحبت میکنم،
بله تشکر، خوب از این که وقت
آخرش هم میگم، هر موردی را که من میگم، من متکی به قانون میگم، قانون اساسی، قانون مصارفات عامه. وایدهای بودجوی ایجاد میکنه، از ولسی جرگت بودجه میخواه، ولی واید بودجوی را ولسی جرگت منظور نکرده. در صورتی که دو کار ولسی جرگت نکنه، تشکیلات دولت بررسی نکنه و بودجه را تصویب نکنه، دیگر ضرورت به موجودیت ولسی جرگه اصلا پارلمان نیست. پارلمان به دو سه منظور خاص به وجود آمده. اگر این سه وظیفه از ولسی جرگه گرفته شوه، بنابراین من فکر میکنم که حالا سومیش که تصویب قانون اونم بگیره.
آقای عثمانی، من یک موضوع دیگر میخوام بسیار خلاص اگر شما جواب بدین. شایعات هم وجود داره که گویا اعضای ولسی جرگه با تاخیر در تصویب بودجه ملی میخوان به نحو حکومت افغانستان را زیر فشار قرار بدن تا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی را لغو کنه. به نظر شما این شاید تا چی اندازه واقعا
در صورت؟ من از جمله کسایی هستم که در رد بودجه که دیروز کمپاین نام کردیم، رد بودجه رای هم دادیم و هیچ نه زیر فشار محکمه خاص اختصاصی هم من نیستم، و من از جمله کسایی هستم که در بسا موارد از محکمه خاص هم حمایت کردیم و میکنم در بسا موارد.
بله.
این شایعه کاملا نادرست و غلط است و هیچ نوع ارزش به شما ندارد.
تشکر. خب آقای منلی، انتقادهایی را که عثمانی صاحب مطرح کردن از جمله نفرستادن اصول نامه مصرف بودجه و دیگر انتقادهایی که شما شنیدین، گفتنی شما چی است؟ بسیار خلاص اگر بگین، وقت برنامه بسیار محدود.
بازم متاسفانه خلاص گپا نزده نمیشه. عثمانی صاحب به خاطر از اینکه سال گذشته یک چیز به نظر از اینا خطا بوده، بودجه امسال رد میکنند. این نمایانگر یک برخورد بسیار مسئولانه با بودجه ملت است. سال گذشته شما کسی کار نکردین، امسال بودجه تا نمیخوانیم، ردش میکنیم. فکر میکنم که از شان ولسی جرگه پایین تر باشه.
اما خواهش مانی میگن که اصولنامه مصرف بودجه در بودجه سال 90 روان نشده.
در بودجه 90 روان شده، در 89 نشده.
در 89 نشده.
با گناه 89 بودجه 90 رد میکنیم، ارتباطش بر ما بگوین. این از جمله دلایلی است که بودجه رد شده. یعنی بدون دلیل رد شده. مسئله دیگر را بگیریم که اینا گفتن کمپانی امنیتی. کمپانی امنیتی یک کمپانی است. کمپانی واحد بودجوی بوده نمیتونه. چون واحد بودجوی بوده نمیتونه، فقط سهم وزارت مالیه در سرمایه یک کمپانی از بودجه خواسته شده، در بودجه خواسته شده شورای محترم، نه بودجه برای یک کمپانی امنیتی. این فرق داره. اگر اصلا نمیتونن خوانده، میتونستن که از وزارت مالیه در این قسمت توضیحات بخواهند. میگن که پول کابل بانک که میتن در حقیقت پول دوزاره میتن. این چیز است، من با کار میبرم، بلکه به نظر من مردم دوز هستن. من به صراحت میگم که مردم دوز هستن، کسایی که کابل بانک با بحران مواجه ساختن دوز هستن. ببینید، ما در افغانستان یک سیستم بانکی ایجاد کردیم، سیستم بانکی یکی از پایه‌های انکشاف اقتصادی است. تا که سیستم بانکی یک کشور قابل اعتماد نباشه، انکشاف اقتصاد کشور قابل تصور نیست. در کابل بانک یک بحران ایجاد شد. این بحران میتونست که تمام سیستم بانکی ما را بر هم بزنه. اما اداره بانک مرکزی و حکومت و وزارت مالیه موفق شد که از بحران جلوگیری کنه. در کابل بانک 1,200,000 نفر با حساب دارند. آیا عثمانی صاحب یا هر وکیل محترم دیگه که باشه این را گفته میتونن که 1,200,000 نفر باید پیسشان بسوزه و عواقب ازی به آینده افغانستان چی خواهد بود؟ پس این مکلفیت دولت است که پول تضمین کنه. مسئله دیگه است که بانک ها به سپرده های مردم کار میکنن و هیچ وقت در بانک پول نقد به اندازه نمیباشه که سپرده های مردم است. فرضی بانکی است که مردم کم کم پول میکشن و در ضرورتش به اندازه کافی پول وجود داره. وقتی یک بحران ایجاد میشه مردم یک دم میان پول خود میکشن، در بانک به اندازه کافی پول وجود نداره. سیالیت یکی از شاخص های اصلی بانک هاست. یک بانکی که سیالیت نداشته باشه، یک بانکی به چک خود به کاغذ خود احترام گذاشته نتونه، بانک وجود نداره. پس برای تامین سیالیت بانک مرکزی مکلفیت داره، مکلفیت قانونیش است که در این قسمت مداخله کنه و کاهش سرمایه که در جو وجود آمده. ماده 27 قانون افغانستان بانک سرمایه مجاز افغانستان بانک تعیین کرده. ماده 31 افغانستان بانک وقتی که سرمایه از حد معین پایین بیاید، دولت حکومت مکلف است که سرمایه را دوباره تکمیل کنه. و ماده 86 بانک مرکزی را به حیث آخرین قرض دهنده معرفی میکنه که وقتی یک کسی که قرض میخواد و دیگه کس برش داده نتانه، بانک مرکزی مکلف است که او قرض را برش بده. پس وقتی در کابل بانک اونا مجبور شدن که پول بگیرن، بانک مرکزی مکلف بود که پول برشان بده. ماده 88 قانون افغانستان بانک به منظور تامین منافع مردم افغانستان بانک مجبور می‌سازد که مؤثریت سیستم بانکی را نگاه کنه. پس کاری که بانک مرکزی کرده به اساس مجبوریت قانونی بوده و 72 میلیون دلاری که برای تقویه سرمایه بانک مرکزی از طرف وزارت مالیه داشته به اساس حکم قانون بانک افغانستان است. وقتی که وکلای محترم حتی از موجودیت قانون افغانستان بانک ناگاه باشند، فکر میکنم که در یک مشکل وجود داره.
تشکر از شما. در آخر بسیار خلاص، اگر استاد سیحون شما بگوین که چی پیشنهاد دارین که بودجه بسیار بزودی تصویب شوه و این مشکل حل شوه. بسیار خلاص اگر بگوین.
مسئله بسیار پیچیده نیست، مشکل هم نیست. اگر مسائل تکنیکی که وکلا مطرح مینن، این هم برای مثلا در همون چارچوبی به اصطلاح پیشنهاد یا قابل تعدیل است و میشه قابل حل باشه. اما مسئله عمدتاً به عقیده ای مهمتر است از همه که تأخیر در بودجه همیشه ما ادعا داریم، همیشه دشواری همینجا ناشی میشه که 40% یا 30% بودجه توسعه‌ای مصرف میشه و همیشه پروژه ها ناتمام میمانه. اینو بین در وقتی که ما در ماه ثور و در ماه جوزا بالاخره بودجه را تصویب بکنیم و واقعیتی هم رویست که در پروژه های توسعوی تنها در بعد از تصویب بودجه مطابق طرز العمل بودجه بالاخره قابل اجرا است. در غیر از او همه پروژه های توسعوی باید توقف بکنن. از این بابت ببینید تاخیر در فعالیت های اقتصادی، تاخیر در ساخت و ساز، تاخیر در اون چیزی که ولیس جرگه خواهانی از او است. بالاخره من معتقد هستم که به عوض از اینکه به شکل کل به شکل پکیج رد شود، اینها بالاخره یک بحث مذاکره وی و یک بحث تبادل نظری را در بین کارشناسان و همچنین دستگاه اجرایی برای بنوزن، اینها به اصطلاح به همدیگر در تقابل و در تخاصم نیستن. بودجه یک سند ملی هست، بالاخره در اینجا همه مردم افغانستان از این بهره ور میشن. عقب ماندگی در این پروژه در بودجه توسعه مانعی بالاخره ساخت و کارهای تولیدی و همچنین توسعه‌ای میشود. از این بابت من معتقد هستم که باید نقطه نظرهای تکنیکی و نقطه نظرهایی که وارد هستن و اینا حقشون است، به این مورد باید یک بازوی کارشناسی ایجاد شود که مسئله حل شود و از تاخیر به عقیده جلوگیری شود.
خب تشکر میکنیم از دوستان محترم نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه افغانستان، محمد صدیق عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و سیف الدین سیحون استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل اقتصادی که در این بحث با ما بودن و سپاس از شنونده های محترم که این بحث با ما دنبال کردن. تشکر.
فدای تو همه جان و تن به فدای تو بیا که با تو سپانم همه جان و تن به فدای تو منم و امید به شارت که ببینم از تو اشارت منم و